نه گفتی فقط به این دلیل بوده که میخواستی روی پای خودم بیستم.
میدونم خیلی وقتا برای من از خواسته های خودت گذشتی. هر کاریم بکنم نمیتونم این همه لطف و محبت تو رو جبران کنم.
بابای خوبم، دوستت دارم.
خدا نگهدار.
خدا حافظ.
رادیو سلامت، دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
ذهن،
مغز،
زندگی. برنامه ای از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت.
به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستان عزیز شنونده سلام، به برنامه ذهن، مغز، زندگی خوش آمدید. صدای ما را از شبکه رادیوی سلامت میشنوید. من رویا قندلی، دانش آموخته روانشناسی شناختی و مجری کارشناس برنامه ذهن، مغز، زندگی هستم و برنامه دیگه رو تقدیم حضور شما میکنم.
پنجره ای به سوی جهان شگفتی ها، آشنایی با هزار توی ذهن و مغز در برنامه ذهن، مغز، زندگی.
این برنامه اختصاص داره به موضوع خیشتنداری، پل موفقیت به سوی آینده شناختی، که به همه منظور از سرکار خانم دکتر ندا رفیع تاری، دارای دکترای تخصصی روانشناسی شناختی و کاردرمانگر دعوت کردم. خانم دکتر سلام عرض میکنم خدمتتون، خیلی خوش آمدید.
من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما خانم قندلی عزیز و شنوندگان گرامیتون.
خیلی ممنون. خانم دکتر در مورد خیشتنداری بفرمایید که اصلا این مفهوم به چه معناست و شامل چه مواردی میشه؟
ببینید، اگر بخوام یه تعریف خیلی ساده ای از خیشتنداری بکنیم که اون رو آندریا بل تو 2016 مطرح کرده، که اینکه کنترل خود توسط خود، بله. یعنی فرد بتونه خودش رو کنترل کنه با اراده خودش.
بله.
و حالا اگر بخوایم از لحاظ شناختی اون رو مورد تعریف قرار بدیم، اینکه فرد توانایی مهار انگیزه ها، احساسات و رفتارش رو داشته باشه به منظور رسیدن به یک هدف بالاتر. بله. یعنی به تعویق انداختن خواسته هاش برای رسیدن به یک هدف بالاتر، که این در قشر پیشانی مغز معمولا جایگاهش هست. و اینکه کسی که خود تنظیمی یا خیشتنداری داشته باشه توانایی کنترل احساسات خودش رو داره و میتونه در برابر رفتارهای تکانشی درست عمل کنه که وضعیت خودش رو بدتر نکنه.
بله.
و میتونه مقاومت کنه در برابر خواسته هاش.
بله.
به موقع.
یعنی خانم دکتر وقتی صحبت از رفتار تکانشی میشه، یعنی که فرد تصمیمات یهویی بدون فکر نگیره.
دقیقاً، آفرین.
درسته.
تعریفی که از رفتار تکانشی می میشه داشت.
بله. خب در ادامه این بحث ما حتما نیاز داریم به یک رفتار مطلوب دیگه. رفتار مطلوب داره چه استانداردهایی هست؟
ببینید، شما وقتی انگیزه مناسب برای انجام یک کاری رو داشته باشی، معمولا رفتارها رو بر اساس اون هدف تنظیم میکنی. یکی از مواردی که به استانداردهای مطلوب رفتار منجر میشه این هستش، یعنی انگیزه کافی برای انجام یک رفتار. مورد بعدی اینه که نظارت بکنیم بر رفتارهامون و اینکه بر موقعیت‌ها و افکاری که این استانداردها رو تحت تاثیر قرار میدادن، اینا رو دقیقا باید مدیریتشون کنیم که چه رفتاری تو این جایگاه مناسب هست، چه رفتاری برای رسیدن به هدف من مناسب نیست. رفتارهایی که مطلوب رسیدن به اون استاندارد هاست اونها رو رعایت کنیم و رفتارهای نامطلوب رو حذف کنیم. مورد بعدی اینه که نیروی درونیمون رو اجازه بدیم که میل هامون رو کنترل کنه. اینجا بحث خود کنترلی مطرح میشه. ما یه خود کنترلی داریم، یه خود تنظیمی. خود تنظیمی معمولا فرایند خودکار و ناخودآگاه در فرده. ولی خود کنترلی زمانی اتفاق میفته که فرد به صورت ارادی از انجام یک عمل اجتناب میکنه و هدفمنده. اینا مواردی هستش که با خیشتنداری رابطه یه تنگ و تنگ داره. فرد هر چه خود کنترلی بالاتری داشته باشه، خیشتنداری قوی تری رو میتونه تجربه کنه. مورد بعدی که تو استانداردهای رفتارهای مطلوب باید بهش پرداخته باشه، خودکارآمدیه. خودکارآمدی چیه؟ این که فرد احساس شایستگی در انجام یک کار رو داشته باشه، احساس کنه میتونه از پس اون کار بر بیاد. و اگر این در فرد رشد پیدا نکرده باشه، نمیتونه خود کنترلی یا خیشتنداری رو در خودش ارتقا بده.
درسته. خانم دکتر، فکر میکنم وقتی درباره خود تنظیمی و خیشتنداری صحبت میکنیم، جامعه هدف ما عمدتاً کودکان و نوجوانان هستن. حالا شاید در مورد بزرگسالان هم نیاز باشه که مراتبی رو در نظر بگیریم، ولی عمدتاً کودکان و نوجوانان هستن. یادگیری این خیشتنداری و خود تنظیمی در کلاس درس چه فوایدی میتونه داشته باشه برای کودکان و نوجوانان؟
درسته. این بر اساس یه نظریه این شکل گرفته، این موضوعی که شما مطرح کردین.
درسته.
که به اسم یادگیری خود تنظیمی توسط زیمرمن تو 2002 مطرح شد. ایشون میگه که دانش آموزان زمانی که مسئولیت یادگیری خودشون رو میپذیرند بهتر عمل میکنن. خب یعنی چی؟ یعنی خودشون رو برای موفقیت‌های تحصیلیشون آماده میکنه.
درسته.
و حالا این سه تا مرحله داره. شما باید اول برنامه ریزی کنی. خیلی از مشاورای ما متاسفانه خودشون برنامه ریزی میکنن. این خود انگیزشی رو در دانش آموز پایین میاره. متوجه شدین؟ یعنی برنامه ریزی توسط خود دانش آموز باشه که وظیفه اجرای اون برنامه رو خودش به عهده بگیره بر اساس اون اهدافی که در ذهنش هست. شاید دانش آموز من فردا بخواد یه پزشک موفق بشه. خب با دانش آموزی که میخواد یه آرایشگر موفق بشه، قطعاً باید برنامه متفاوتی رو داشته باشه. غیر از اینه؟
نه خیر، همینطوره.
و مورد بعدی نظارته. اینکه فرد دانش آموز رو ملزم کنیم که بر روی برنامه هایی که داشته یه نظارت درست داشته باشه و عمل کرد و تجربیات خودش رو از روش هایی که انتخاب میکنه زیر نظر بگیره. مورد بعدی اون بازخورد رو به خودش بده. بعد از اینکه تکالیفش تموم شد، بعد از اینکه امتحانش رو داد، نتیجه اون میزان برنامه ریزی که گذاشته خودش برای خودش خود ارزیابی یا سلف اسیسمنت بهش میگن. یعنی فرد خودش رو مورد ارزیابی قرار میده. ببینه این برنامه‌ای که ریخته با هدفاش میزون بوده، این برنامه‌ای که ریخته اون رو به اون نمره دلخواهش رسونده یا نه. اینا مواردی هستش که توی درمان خود تنظیمی هم ما بهش میپردازیم که فرد باید به سطح تعادل برسه که به سوی خود تنظیمگر خوبی باشه.
بله. خانم دکتر، با توجه به توضیحات شما، من استنباطم این هستش که یک فرد باید چقدر از رشد بالای مسئولیت پذیری برخوردار باشه که بتونه این مراحل خود تنظیمی رو طی بکنه، چون همش متوجه خودش این مسئولیت ها.
ببین، اینا در راستای همان دیگه، همشون مختص قشر پیش پیشانی مغزن.
بله.
ما در اجدادمون این اتفاقات نمی افتاده، صرفا جهت ادامه حیات و بقای نسل مغزشون رشد یافته بوده، ولی به مرور زمان انسان رشد یافته انسانیه که موارد رو بتونه در خودش ارتقا بده.
بله.
مسئولیت پذیری به موقع، روحیه همدلانه به موقع، خودآگاهی مناسب، اینکه خودت رو بشناسی چه استعدادها و قابلیت‌هایی درونت هست، همه اینها به رشد خیشتنداری میتونه کمک کنه.
بله، خیلی ممنونم خانم دکتر. من میزبان سرکار خانم دکتر ندا رفیع‌تاری، دارای دکترای تخصص روانشناسی شناختی و کاردرمانگر هستم با موضوع خویشتنداری. توجه شما رو به بخش بعدی برنامه جلب میکنم.
خویشتنداری توانایی مهار انگیزه ها، احساسات و رفتار به منظور رسیدن به هدف است. این خصیصه بچه تمایز انسان‌های مدرن امروزی از اجداد اولیه و حیوانات است. مرکز کنترل خویشتنداری در قشر پیشانی مغز قرار گرفته که اندازه آن در انسان‌ها نسبت به حیوانات به مراتب بزرگتر است. به لطف بخش جلویی مغز، افراد در مواجهه با اتفاقات می توانند برنامه ریزی کنند، راهکارهای جایگزین را بررسی نمایند و از انجام کارهایی که موجب پشیمانی می شود دوری کرده و به سرعت به محرک پاسخ نشان ندهند. عاملی که سبب خویشتنداری می شود را اراده می نامند. اراده توجه فرد را متمرکز کرده که پایه و اساس موفقیت انسان در تمامی دوران است. بحث‌های زیادی پیرامون محدود بودن اراده انسان مطرح است و برخی مطالعات نشان می‌دهند که اراده منجر به پدید آمدن انرژی روانی انسان می‌شود. عقده‌های قاعده‌ای ساختارهای عمیقی در نزدیکی پایه مغز هستند که در اوایل تکامل سیستم عصبی انسان شکل می‌گیرند. این ساختارها در هماهنگی انواع حرکت‌های ارادی نظیر راه رفتن، دویدن، صحبت کردن، خوردن و امثال اینها نقش اصلی را ایفا می کنند. عقده‌های قاعده‌ای به همراه لوب پیشانی مغز در انجام انتخاب سریع یک نوع حرکت کمک شایانی می کنند. حرکات زمانی مؤثر هستند که به عادت تبدیل شوند و به طور مناسب آموخته گردند. بدین ترتیب عقده‌های قاعده‌ای مغز در شکل‌گیری عادت نقش دارند. اما چگونه می توان به مهارت خویشتنداری دست یافت؟ تحقیقات اخیر نشان داده است که با استفاده از روش‌های مانند جایزه دادن به خود، کاربرد روتین برخی عادات، ذهن آگاهی، داشتن آگاهی به عواقب از دست دادن کنترل، میتوان تا حدی رفتارهای درست را آموخت و در دراز مدت رفتار خود را کنترل کرد و اراده خود را افزایش داد. تقویت اراده همیشه کار ساده‌ای نیست، اما منافع حاصل از آن میتواند در بهبود سلامت و نحوه انجام کارها و کیفیت زندگی تأثیر مهمی بگذارد.
شما شنونده برنامه ذهن، مغز، زندگی از شبکه رادیویی سلامت هستید و من در خدمت سرکار خانم دکتر ندا رفیع‌تاری، دارای دکترای تخصصی روانشناسی شناختی و کاردرمانگر هستم و درباره موضوع خویشتنداری، پل موفقیت به سوی آینده شناختی گفتگو میکنم. خانم دکتر، در ادامه صحبت هامون لطفا به این سوال پاسخ بدید که چه مهارت هایی با خویشتنداری در ارتباط هستن؟
همونطوری که خدمتون قبل هم عرض کردم، چند تا واژه در مقوله خویشتنداری میتونن مورد توجه قرار بگیرن. یکی از اونها خودکنترلیه. خودکنترلی در مورد مهار تکانه های قوی واقعا خیلی تأثیر گذاره. اینکه فرد درباره کاهش فراوانی و شدت تکانه های قویش بتونه مدیریت کنه، به موقع بتونه استرس ها رو هندل کنه به نوعی. و اینکه یه مورد دیگه خود تنظیمیه، اینکه به صورت خودکار فرد به صورت ناخودآگاه رفتار خودش رو نظم ببخشه و بر اساس تصمیمات هدفمندش رفتارها رو به قول معروف تنظیم کنه. مورد بعدی بازداری رفتارهای هدفمنده. وقتی شما در مقابله با یه وسوسه و میل شدید قرار بگیری، خود کنترلی باید فعال بشه. یعنی شما باید مقاومت کنی در برابر اون میل خواستت. که دقیقاً اینجا زمانیه که خیشتنداری داره شکل میگیره. مثل زمانی که ما روزه میگیریم. ما زمانی که روزه میگیریم هدفمون چیه؟ در نهایت هدف اینه که توی تایم زمانی ما خودمون رو کنترل کنیم برای این که اون اعمال رو انجام بدیم. توی دین ما پس مهمترین چیزی که آداب و رسومی که توی خیشتنداری میتونه کمک کننده باشه از کودکی روزه‌داریه که توی ذهن آگاهی هم به اون یه اشاره‌ای میکنن توی بعضی از برنامه‌های حالا ذهن آگاهی. و توی بازداری خدمتتون عرض کردم این مواردی هستش که میتونه چیکار کنه، میتونه به خیشتنداری منجر بشه.
بله خانم دکتر، چون به روزه‌داری اشاره کردید، میخوام بگم که تحقیقات اخیر حتی در جامعه بین‌الملل به موضوع فاستینگ یا همین روزه‌داری ما هم اشاره میکنن و تأثیر این فاستینگ یا روزه‌داری رو ابعاد مختلف شخصیت افراد دارن بررسی میکنن و چقدر این مسئله مهم هست در حوزه خیشتنداری و خودتنظیمی.
بله، به سلامت روان فرد کمک میکنه دیگه، چون جایگاه و خواستگاه بیشتر این مهارت‌های زندگی در یک نقطه‌های نزدیک به هم توی مغزه. شما وقتی یه رفتار یه مهارتی رو ارتقا میدید،
بله،
روی بقیه مهارت‌های شما هم اثر میذاره.
بله خانم دکتر، حالا درباره راهبردهای افزایش خیشتنداری در کودکان ADHD یا بیشفعال چه توضیحی دارید؟
ببینید تحقیقات نشون میده بعضی از افراد متاسفانه میزان خیشتنداریشون کمتره، اونم بنا به کمتر رشد یافتن قشر پیش پیشانی در مغزشونه. حالا اینو چجوری میتونیم ارتقا بدیم؟ لازمه اون اینه که ما با انواع بازداری یا اینهیبیشن کنترل رو بدونیم. یکی از علائم مهمی که توی بچه‌های مبتلا به نقص توجه بیش‌فعالی دیده میشه همین عدم بازداریه، یعنی رفتار رو در یک جایگاهی که نباید انجام بدن انجام میدن. یا رفتارهای ممنوع رو انجام میدن که یه رفتاری میتونه در یه جایی مطلوب و مناسب باشه، در یک جایی نامطلوب باشه.
بله.
مثل چی؟ مثل زمانی که دانش آموز در حیات مدرسه میتونه حرف بزنه، میتونه راه بره، ولی همون رفتار در کلاس درس ممنوعه و مغز باید قدرت این رو داشته باشه که به توی دانش آموز بگه این رفتار رو اینجا نباید انجام بدی.
بله.
این رفتار رو اینجا باید انجام بدی.
بله.
حالا وقتی که ما میبینیم بچه این مشکلات رو داره، شروع میکنیم نقاط ضعف و قوتش رو بهش نشون دادن، انعکاس رفتار متقابل بهش میدیم، بهش میگیم پیامد این رفتار نامطلوب شما میتونه این عواقب رو در بر داشته باشه. توضیح مناسب در زمان مناسب برای کودک برای کنترل رفتارش بسیار کمک کننده است. این که به فرزند احترام بذاریم، به حرف اون گوش بدیم. بچه‌ای که یه مقدار از درجات نقص توجه برخورداره فکر نمی‌کنه معلم به اون هم توجه می‌کنه، چون توجه خودش هم مشکل داره.
بله.
این احساس رو میکنه که معلم هم نسبت به اون هیچ توجهی نداره.
یعنی احساس متقابل داره که حالا چون خودش کمتر توجه میکنه معلم و اطرافیانم کمتر به اون توجه
میکنه.
ولی
باید این مشکلات رو به بچه آموخت، یعنی همون انعکاس رفتار رو باید بهش گفت. در موقعیت هایی که بچه موفقیت رو تجربه میکنه اون موفقیت رو پررنگ تر کنیم. در مواقعی که کودک مبتلا به اختلال توجه اشتباه میکنه اون اشتباه رو خیلی بزرگ نکنیم. یکی از معضلات جدی در بحث آموزش این کودکان اینه که مدام سرزنش میشن.
درسته.
یعنی چون رفتارهای نامطلوبشون زیاده مدام توسط مسئولین و معلما سرزنش میشن و این باعث میشه که اون خود کنترلی بچه تحت شعاع قرار بگیره. بگه من همینم که هستم. نباید به این نقطه بچه برسه. من داشتم دانش آموزی که بوده و اومده گفته که من بیش فعالم. تو بحث درمان من بهش گفتم کی به شما گفته بیش فعالی؟ گفتش که مثلا مامانم هر جا میشینه میگه من بیش فعالم. میتونی؟ بچه به این خودآگاهی نمیرسه که من میتونم این رفتارامو تا حدودی کنترل کنم. این قابلیت و شایستگی رو در خودش نمیبینه. و مورد بعدی اینه که وظایف جایگزین و کارهای سرگرم کننده دیگه‌ای که میتونه مخل کلاس درس نباشه به دانش آموز ارائه بدیم. و رفتارهای چالش برانگیز و مثل فریاد زدن کودک رو یه وقتای مجبوریم نادیده بگیریم. همش نمیتونیم بهش امر و نهی کنیم که ولی در موقعی که حال اون بچه مناسبه باید براش توضیح داد که این رفتار توی این موقعیت مناسبه، توی این موقعیت نامناسبه. شما میتونید توی این فضا این کارو انجام بدی ولی توی این فضا این کار ممنوعه. دقیقا مثل زمانی که شما یه خیابون ورود ممنوع رو نمیتونی بری، علارغم اینکه میتونی بری ولی قانون به شما این اجازه رو نمیده. قانونمندی رو باید در این کودکان تشویق کرد و بازی‌هایی که یک روانشناس شناختی میتونه با بچه انجام بده در جهت رعایت قوانین میتونه به خویشتنداری کودک منجر بشه.
درسته. خانم دکتر، یعنی علاوه بر این که موضوع خویشتنداری دارای راهبردهایی هست در مورد کودکان ADHD، میتونیم این رو هم اضافه بکنیم که اصلا به طور کلی بحث خویشتنداری برای اجتناب از آسیب‌های اجتماعی در کودکان و نوجوانان ما خیلی مهم است. آموزششون خیلی اهمیت داره.
دقیقاً، واقعا یه چیز مهمیه که توی رفتارهای پرخطر، مصرف داروهای روانگردان،
بله،
مصرف مشروبات الکلی و خیلی از موانعی که بر سر راه نوجوانان و موفقیت‌های اونها رو تحت تاثیر قرار
میده
وجود داره. بچه‌ها احساسات خودشون رو درک نمی‌کنن. شما وقت درک درستی از احساسات خودت نداشته باشی، نمره به احساسات خودت ندی، تو موقعی که با یه خشم خیلی کوچیک مواجه میشی شروع می‌کنی یه رفتار ناهنجار نشون دادن، خب این میتونه برای آدم ایجاد ضرر بکنه.
بله، خیلی ممنونم خانم دکتر ندا رفیعی تاری، دارای دکترای تخصصی روانشناسی شناختی و کاردرمانگر، و همینطور از شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزارم. بخشی رو بشنویم و باز در ادامه در خدمتتون خواهیم بود.
آشنایی با هزار توی ذهن و مغز در برنامه ذهن، مغز، زندگی.
شنوندگان عزیز، شما برنامه ذهن، مغز، زندگی رو از شبکه رادیوی سلامت میشنوید. من میزبان سرکار خانم دکتر ندا رفیعی تاری، دارای دکترای تخصصی روانشناسی شناختی و کاردرمانگر هستم و پیرامون خویشتنداری، پل موفقیت به سوی آینده شناختی گفتگو میکنم. خانم دکتر، در ادامه سوالات بفرمایید که راه‌های تقویت خویشتنداری در نوجوانان شامل چه مواردی هست؟
ببینید، وقتی که یک نوجوان قدرت حل مسئله رو برای دستیابی به اهداف بلند مدتش پیدا میکنه، اینا پیش زمینه دارند. خب
بله.
و اینکه فرد توی پروژه‌های پیچیده و بلند مدت‌تر مثل انتخاب رشته دانشگاهی تو دوره نوجوانی فرد با این چالش‌ها کم کم مواجه میشه دیگه.
بله.
همراه اون باشیم که بهش بگیم اگر این رفتار رو تو این موقعیت انجام ندین شما در آینده مثلا دارای این اعتبار میتونی باشی و اینکه زمانی که نوجوان استرس های غیر قابل کنترل رو تجربه میکنه همراه اون باشیم و کمکش کنیم، یا اینکه به اون رو برای دستیابی به اهدافش بعضی از چیز خواسته هاش رو به تعویق بندازه، مثلا پولش رو جمع کنه برای خرید یک وسیله‌ای که جز ملزماتش محسوب میشه. پسنداز کردن خودش به نوعی کمک به خیشتنداری میکنه.
ماله.
تو میتونی الان مثلا پولاتو هزینه کنی، بستنی بخری، نمیدونم چی بخری فلان، میتونی هزینه کنی مثلا یه وسیله‌ای که فکر میکنی برات مهمتره رو بخری.
ماله.
اینا کمک به خیشتنداری در فرد میکنه و ایجاد رابطه گرم و صمیمانه والدین خیلی کمک کننده هست. و اینکه والدین خودشون در هر موقعیت اجتماعی و در هر جایگاهی، والدین خودشون یک فرد الگوی مناسب برای حفظ خیشتنداری برای فرزندانشون باشن. پدر مادر نمیتونن هر چیزی رو ببینن، هر چیزی رو بشنون، فرزندشون رو از اون نهی کنن.
درسته، بله. هم دکتر این موارد رو ما در مورد جوانانی که توی مراحل اولیه جوانی هم هستن رو میتونیم رعایت بکنیم و به اونها آموزش بدیم و
اینکه بدون قضاوت جوانا ما یاد بگیرن اگر که تجربیاتمون رو خیلی دلسوزانه و مهربانانه با اونها به اشتراک بذاریم شاید جلوی مقاومت کردن اونها رو بگیره و اونها احساس بله. نصیحت کردن بهشون دستن. موردی که توی نوجوانها و جوانها باید رعایت کنید این نکته است که اونها احساس میکنن قابلیت شناختی مناسبی برای انجام امورشون به دست آوردن، ولی ما این نکته رو باید بهشون بگیم که تجربیات میتونه کمک کنه برای اجتناب از رفتارهای نامطلوب آینده اونها.
بله. و به عنوان سوال پایانی، خویشتنداری در بزرگسالی چه فایده‌ای برای ما داره؟
فردی که قابلیت خویشتنداری رو در خودش بیشتر میکنه و اون رو ارتقا میده، رهبری و زندگی مناسب تری رو میتونه تجربه کنه.
بله.
الگوی انسان خوب هستش. فرد برای تغییر خودش رو سازگار میکنه، سازگاریش رو با محیط پیرامونش بالا میبره. وقتی خویشتنداری بالا باشه شما هر رفتاری تو هر مجموعه انجام نمیدی. انضباط شخصی رو در فرد ارتقا میده، اینکه فرد خودش رو متعهد کنه برای انجام کارها و پایداری در رسیدن به هدفش. و اینکه حفظ آرامش تحت شرایط فشارزا، شما وقتی احساسات خودت رو بتونی براش یه چیزی رو در نظر بگی از 0 تا 100 به احساسات نمره بدی، ببین اصلا این رفتار اینجا چند درصد انرژی روانی رو باید براش هزینه کنم. بعضی از افراد با کوچکترین موضوع عصبانی شدید میشن، شدیداً عصبانی میشن. خب میتونه اختلال در عملکردهای اونها و روابط اونها ایجاد کنه. اینا مواردی هستش که میشه بهش پرداخت. ولی یه نکته‌ای که من باید خدمتون توی خویشتنداری شناختی بگم اینه که در ابتدای هر کاری اول فکر کنیم و به تبعات اون رفتار بیشتر تأمل کنیم در موردش، بعد عمل کنیم. این کمک میکنه کنترل تکانه در ما و توقف اون انجام بگیره، کنترل تکانه داشته باشیم و حالا خویشتنداریمون رو ایشالله که بتونیم ارتقا بدیم و انسانهایی با ویژگی‌های رفتاری مناسب باشیم. بله. برای جامعه‌مون.
بله، خیلی ممنون هم دکتر، موضوع بسیار جذابی بود، نکات خیلی خوبی رو به من و شنوندگان عزیز یاد دادید و یادآوری کردید. من در خدمت سرکار خانم دکتر ندا رفیعی تاری دارای دکترای تخصصی روانشناسی شناختی و کار درمانگر بودم در این برنامه و از اینکه خانم دکتر دعوت ما رو به این برنامه پذیرفتید از شما سپاسگزارم.
خواهش میکنم.
و همینطور از شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه ما رو همراهی کردید تشکر میکنم. همه شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون.